الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در شرایط عمومی تعارض غیر مستقر گفتیم که متکلم دو کلامی که بین اونها جمع عرفی بسته میشه باید یکی باشه یا به منزله یکی، و نباید ما علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دو کلام صادر نشده، که اگر علم اجمالی داشتیم به عدم صدور احد الخطابین دیگه جمع عرفی معنا نداره. جمع عرفی وقتی است که بدانیم یا لااقل احتمال بدیم که این دو کلام از متکلم صادر شده، حجتی بر صدور داشته باشیم تا نوبت به جمع عرفی برسه. شرط سومی که مطرح شد این بود که در موارد جمع عرفی باید ذی‌القرینه براش بعد از جمع مدلولی باقی بماند که قابل تعبد باشه. اگر چنین مدلولی باقی نماند جمع عرفی نیست. آیه صدر این رو قبول نکرد، فرمود که اشکالی نداره که در موارد جمع عرفی چیزی برای ذی‌القرینه باقی نماند، و این منافات هم نداره با دلیل تعبد به سند. یعنی در واقع برخلاف اون استدلالی که کرده بودن که اگر قرار باشه بعد از جمع عرفی چیزی برای ذی‌القرینه باقی نماند که قابل تعبد باشه، تعارض در واقع منتقل میشه به مرحله صدوره این دو دلیل، نه در مرحله دلالت باقی بمونه، که اگر این باشه دیگه این از بحث تعارض غیر مستقر و جمع عرفی خارج میشه. آیه صد فرمودن نه، اشکالی نداره که بعد از جمع عرفی یکی از دو طرف هیچی برای تعبد بهش باقی نمونه، چون دلیل تعبد یک قید لبی داره که وقتی تعبد معنا پیدا میکنه که اثری داشته باشه. بنابراین اگر اثر نداشت به صورت طبیعی تعبد نیست. پس دو تا خطابی که صادر شده که قبل از جمع عرفی هر کدام برای خودشون دارای مدلولی هستن قابل تعبد، ظاهرا دلیل حجیت شاملشون میشه. وقتی که این دو کلام به دست ما افتاد، ما اینطور برداشت میکنیم که یکی از این دو کلام، یعنی جمع عرفی، یکی از این دو کلام مثلا تقیتاً صادر شده. وقتی تقیتاً صادر شد دیگه تعبد نسبت به این کلام معنای خودش رو از دست میده. بنابراین این از اون باب خارج میشه، نه اینکه تعارضی باشه بین دلالت یکی از این دو دلیل و سند دلیل دیگر. اینطور نیست، بین دو مدلولشون تنافی است. جمعی که بین این دو مدلول بسته میشه نتیجتاً این میشود که یکی از این دو مدلول دیگه قابل تعبد نیست. این فرمایشی است که آیه صد فرمود. ما اشکال کردیم بر این فرمایش، گفتیم این معنادار نیست. در موارد جمع عرفی، اصلا جمع عرفی معیارش قرینیته، و قرینیت این است که دو کلام برای بیان مراد یک، در واقع برای بیان یک مراد متکلم صادر شده باشه، که کلامی که قرینه هست در واقع تعیین کننده مراد نهایی است از ذی‌القرینه. بنابراین معنا نداره که بعد از جمع ذی‌القرینه هیچی براش نمونه، چون این دیگه جمع نیست از نظر عرف. باید یه طوری باشه که این ذی‌القرینه که آمده بعد که قرینه میاد و میخواد مراد نهایی از این رو بیان بکنه، چیزی برای این بماند که قابل تعبد باشه. این اشکالی بود که ما کردیم. ولی چند یک نکته ای هست باید بهش توجه کرد، و اون این که اگر ما یک سخنی را از متکلم شنیدیم، بحث صدور اصلا نداریم، خودمون شنیدیم، که خب چون یک سخن رو از او شنیده ایم، بنابراین حمل میکنیم بر این که طبق قواعدی که در بحث ظهور هست چون اون چه که مفاد اون سخن هست مراد جدی متکلمه. بعد متکلم به ما گفت که من جدی نگفتم، شوخی کردم، یا این عبارتی که اونجا گفتم و شما دید شنیدید تقیه‌ای بود. آیا اینجا عرف بین این کلامی که الان این میگه، میگه اون چه که گفتم شوخی کردم، یا اون چه که شما شنیدید از من تقیه بود، آیا بین این کلام و اون کلامی که از متکلم صادر شده عرف تعارض مستقر میبینه، یعنی تنافی میبینه در ناحیه صدور که میگه یا این صادر شده یا اون صادر شده به دلیل حجیت میخواد سرایت کنه، یا نه عرف میگوید خب این کلامی که الان داره خود متکلم ناظر به اون کلام بیان میکنه، میگه اون سخنی که گفتم تقیه بود، اون سخنی که گفتم شوخی بود، این عبارت حاکم است نسبت به اون سخنی که گفته، قرینیتش هم قرینیت شخصیه است. خودش با همین تعبیر که میگوید اون سخنی که گفتم، معلوم میشه ناظر به اون داره بیان میکنه، میگه تقیه بود، یا میگه اون سخنی که گفتم شوخی بود. خب حکومت یکی از موارد جمع عرفی است، با اینکه در اینجا بعد از اینکه این حاکم میاد هیچی برای محکوم که قابل اخذ باشه، قابل تعبد باشه باقی نمیمونه، چون فرض اینه که این دلیل حاکم بیان میکنه که اون دلیل محکوم مثلا شوخی بوده یا اون دلیل محکوم تقیه‌ای بوده، و به فرض این که شوخی باشه یا تقیه باشه دیگه قابل تعبد نیست. بنابراین به نظر میرسه فرمایش های صد درسته، یعنی این شرط شرط نیست، درسته به صورت عمومی در موارد قرینیت باید چیزی برای ذلقرینه بماند، یعنی میماند، نه اینکه حالا باید بماند، چیزی برای ذلقرینه میماند که قابل تعبده، ولی این شرط نیست. ممکنه در برخی موارد قرینیت هیچی برای ذلقرینه باقی نمونه، مثل همین مواردی که خود متکلم میگه آقا اون چی که من گفتم تقیه‌ای بود یا اون چی که من گفتم شوخی بود. باید دعا کنیم که تعارضش رفع بشه، یا گوش بدیم به دست، یاد بگیریم چگونه باید تعارضش رفع کنیم. عرض کنم خدمت شما، برابر این به نظر میرسه فرمایش های صد، یعنی ببین بحث ما با های صد بحث عرفیه، اینا برهانی که نیست، بحث اینه که آیا عرفن معنادار هست که بعد از آمدن قرینه چیزی برای ذل قرینه باقی نماند که قابل تعبد باشه. با این مثالی که عرض کردم ظاهرن عرفن اینطوره، یعنی الان ما داریم تو برخی روایات که راوی میاد از امام صادق سوال میکنه، حضرت یه جوابی میده، راوی میره، سال بعد میاد میبینه یکی دیگه همون سوال از حضرت پرسید، حضرت یه جوری دیگه جواب میده، این تعجب میکنه، به حضرت میگه آقا من سال گذشته آمدم همین سوال از شما پرسیدم، شما یه طور دیگه به من جواب دادی، منم رفتم اون شهر خودمون اینو گفتم برای مردم، مردمم ریختن من از منبر کشیدن پایین، یک دست کتک مفصل زدن، گفته این حرفای که تو میزنی حرف شیطان. بعد مردم یه چیز دیگه میگفتن، او میگه، راوی میگه، میگه مردم یه چیز دیگه میگفتن، حالا که آمدم ببینم همینیه که الان شما به این آقا گفتی، همینی که این به این آقا گفتی همینه مردم میگفتن. حضرت میفرماید سال گذشته که تو آمدی یه کسی تو جلسه بود، من نمیتونستم حق رو بگم، تقیه کردم، ولی چون میدونستم که اون محل شما مردم با مکتب ما و اندیشه ما آشنان، کسی زیر بار شما نمیره، دیگه چیزی به شما نگفتم، چون من میدونستم که شما اینم بگی کسی از شما قبول نمی کنه. خب دقت کنید، الان وقتی حضرت میگه اون کلام تقیه ای بود، خب این طرف میگه خب اون تقیه است، این حکم واقعی. این عبارت که حضرت میگه اون کلام تقیه ای بود چون یه کسی تو جلسه بود که نمیتونستم حق رو بگم، حاکم در واقع بر ظهوری که اون کلام خودش داشت، در اینکه تقیه نیست، چون قواعد ظهور اقتضا میکنه که سخنی که صادر شده برای بیان حق و صادر شده، برای بیان واقع صادر شده. اینجا بحثم بحث تعارض و تعارض مستقر رو اینا نیست، در واقع جمع عرفیه. عرف این عبارت حضرت رو که اون سخن تقیه ای بود حاکم میبینه، قرینه میبینه. پس امکان داره که در موارد جمع عرفی، هرچند عادتا اینطوری نیست، ولی امکانش هست که در موارد جمع عرفی بعد از جمع ذی‌القرینه براش مدلول قابل تعبدی باقی نمونه. بنابراین این شرط همونطوری که آقای سعد گفتن ظاهرا تمام نیست. نه خب چجوری طرحش میکنم؟ از کجا میدونم که تقیتن هست؟ خب دیگه اون عبارتی که حضرت فرمود این تقیه ایست، اون قرینه است بر این که اون تقیه است، حاکمه. نه طرح شدن اعم از اینه، ممکنه اصلا من در بدون این که جمع عرفی کنم یکی از دو دلیل طرح بشه، مثل در موارد تعارض مستقر هر جا که طرح بشه که بهش نمیگن جمع عرفی. سوال اینه که ممکنه جمع عرفی منتهی به طرح یکی از دو دلیل بشه؟ عرفن چنین چیزی ممکنه؟ بله ممکنه. و این نه اینکه هر جا طرح دو دلیل بود یه جمع عرفیش، نه، ممکنه جمع عرفی نباشه و طرح یکی از دو دلیل باشه. ولی اینجا که طرح میشه به دلیل جمع عرفی طرح میشه، نه به خاطر چیز دیگری، به خاطر اینکه همین کلام که میگه این تقیه است یا این شوخی است، حاکمه بر اون کلامی که صادر شده و ظاهرش این استش که واقعا و جدا صادر شد. چرا؟ قرینیت شخصیه معیارش.
این قرینیت شخصی دلیل بر این است که اون کلام قرینه محدد به مراد نهایی از کلام گذشته. میگه نمیگه کلام گذشته خودش رو حضرت تفسیر کنه که آیا من تمامش رو میخواستم، بعدش میخواستم، اساسا نمیخواد. چرایی صدور اون کلام رو بیان کنه،
یعنی هیچیش رو نمیخواستم دیگه، معناش رو نمیدونم،
یعنی اینکه من هیچیش رو نمیخواستم.
بله وقتی شما میگی مثلا چقدر تو امروز پیر شدی، بعد میگه هاش ببخشی شوخی کردم، این شوخی کردم یعنی چی؟ یعنی من این جمله‌ای که گفتم اصلا هیچی ازش اراده نکردم. حالا ببینیم الان آقای سعد بنابر این بحث که الان کردیم یه نتیجه میگیره، میگه ممکنه در موارد جمع عرفی بعد از آمدن قرینه اصلا نتیجه این بشه که هیچ مولا یا متکلم هیچ چیزی رو از ذی‌القرینه اراده نکرده. میگه این امکان داره، میرسی. معناش اینه، بله معناش اینه که اونو چی اراده نکرده. وقتی میگه من شوخی کردم، یعنی من هیچ اراده جدی از این عبارت هم نداشتم. عرف هست که این جمله رو میگیم، یه چیزی میگیم، بعد میگیم شوخی کردم، که وقتی نگفتیم شوخی کردم یه برداشتی هست، یه تلقی هست، احیانا طرف ناراحت میشه یا چی، بعد که میگی شوخی کردم اصلا اون آثار عوض میشه. نکته بله، شرط چهارمی که از فرمایشات مرحوم نائینی این شرط رو آقای سعد استخراج کرده اینه که تعارض غیر مستقر باید بین دو دلیل ذاتی باشه نه بالعرض، اون موقع است که جمع عرفی هست. ذاتی باشه یعنی چی؟ من همین مواردی که ما گفتیم، یکیش عامه، کل اکرم کل عالمه، یکیش منافات داره باش لا تکرم الفساق من العلماء، این دوتا با هم ناسازگارن. یکیش مطلق اکرم العالم، یکیش مقیده اکرم العالم العادل. با هم دیگه یه حکم هم فرض کردیم هست، دوتا حکم نیست، با هم تنافی دارن، مثل مواردی که تا الان گفتیم. تعارض بالعرض چیه؟ تعارض بالعرض این است که دوتا عبارته هیچ با هم دیگه تنافی ندارن، خود دوتا عبارت هیچ ناسازگاری با هم ندارن، ولی ما از خارج میدونیم که یکی از این دوتا حکم هست. مثال میزنه آیسد، میگه یه دلیل آمده نماز جمعه ظهر جمعه واجبه، یه دلیل آمده نماز ظهر ظهر جمعه واجبه. هیچ تنافی ندارن که ظهر جمعه هم نماز جمعه واجب باشه هم نماز ظهر واجب باشه، اشکالی که نداره. ولی ما میدونیم که ظهر جمعه دوتا نماز با هم واجب نیست، حالا تلافی پیدا میکنه، وجوب نماز جمعه با وجوب نماز ظهر تلافی پیدا میکنه، با اینکه اینا هیچ تلافی ندارن. چه اشکال داره حالا شارع هم نماز ظهر رو واجب کنه هم نماز جمعه رو واجب کنه؟ ولی چون ما میدونیم که ظهر جمعه یک نماز بیشتر، یعنی ظهرها یک نماز بیشتر واجب نیست از جمله ظهر جمعه، تلافی پیدا میشه. حالا این تلافی که الان پیدا میشه آیا مجوز جمع عرفی هست؟ ما بگیم مثلا اون دلیلی که گفته است نماز جمعه واجبه صریحه، به صراحت گفته اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، تصریح کرده که روز جمعه شما نماز جمعه بخونی. اما اون دلیلی که میگه مثلا نماز ظهر واجبه اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل، به شکل کلی میگه هر روز وقتی که خورشید زوال پیدا کرد از قمت و رأس گذشت بر شما یه نمازی واجبه. خب این دلیلی که میگه نماز ظهر واجبه ظهور داره در این که هر روز واجبه از جمله جمعه، اون دلیلم که میگه ظهر جمعه نماز جمعه واجبه ظهور داره، اما ظهور اون دلیلی که میگه ظهر جمعه نماز جمعه واجبه قوی تره، صریحه مثلا یا اظهره. اما این دلیل که میگه ظهر نماز ظهر واجبه ظهورش ضعیف‌تره. البته اگر نبود تنافی و تعارض هر دوش عکس میکردیم، میگفتیم ظهر جمعه دو تا نماز واجبه، یه نماز جمعه یه نماز ظهر. ولی چون الان از خارج میدونیم که یک نماز واجبه، بین این دو تا تنافی پیدا میشه. آیا این باعث میشه که این دو دلیل رو جمع عرفی کنیم؟ بگیم خب اون دلیل که میگه ظهر جمعه نماز واجبه چون صریحه، نسبت به این دلیل که میگه ببخشید اون دلیل که میگه ظهر جمعه نماز جمعه واجبه چون صریحه، تقدم پیدا میکنه نسبت به این دلیلی که میگه ظهرها نماز واجبه از جمله در ظهر جمعه. چون وقت بیاییم بگیم خب چون اون صریحه اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه و این یکی ظهورش کمتره، بله اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق الليل، پس این اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق الليل در مورد نماز جمعه حملش میکنیم بر استحباب، میگیم روز جمعه نماز ظهر مستحب میشه دیگه، واجب نیست. که بعضی هم فتواشون همینه که مطلقا در روز جمعه نماز ظهر مستحبه، نماز جمعه واجبه ولی نماز ظهر مستحبه. چون این بحث اختلاف زیاد داره دیگه، یه عده میگن نماز جمعه تعیناً واجبه، یه عده میگن نماز ظهر در عصر غیبت تعیناً واجبه، اصلا نماز جمعه مشروعیت نداره در عصر غیبت. یه عده که مشهوره میگن نماز جمعه و نماز ظهر تخیراً واجبه، افضل نماز جمعه است، احوط نماز ظهره مثل امام. بله یعنی جمع کنیم، اون دیگه راه حلیه که اجتهاد نیاز نداره. یه عده‌ام گفتن که جمع کنید نماز ظهر و جمعه از همون قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر. این دیگه اجتهاد نمیخواد، اینو بدون اینکه آدم فکرم بکنه میتونه بگی، چون قطعا دیگه هر دوش با هم که حرام نیست. بنابراین این از این چیزاست که اجتهاد نمیخواد، از این هر کی میتونه بگی. ولی اونایی که مجتهد بودن اختلاف نظرهای اینطوری دارن که بالاخره یکی میگه نماز جمعه در عصر غیبت اصلا جایز نیست، یکی میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه. البته اونایی که میگن واجبه نوعا میگن نماز جمعه در صورتی واجبه که از سوی یک فقیه جامع شرایطی امام جمعه نصب بشه، یا امام جمعه خودش یک فقیه جامع شرایط باشه، یعنی خود فقیه جامع شرایط تصدی بکنه اقامه نماز جمعه رو. اونا هستن که میگن تعیناً واجبه و الا نمیگن که اگه مثلا نماز جمعه، مثل اهل سنت نیستن. اهل سنت معتقدن ظهر جمعه نماز جمعه تعیناً واجبه، اصلا ظهر جمعه ما نماز ظهر نداریم. اهل سنت اینجوریه تصورشون که ظهر جمعه نماز جمعه تعیناً بر همه واجبه. به همین دلیل هر جا که باشیم اینا یه کسی رو پیدا میکنن نماز جمعه بخونه، مثلا این که حالا فقیه عادل جامع شرطی هم که لازم نیست، یه کسی پیدا مثل نماز عادی که نماز جماعت بالاخره یکی میذارن نماز جماعت بخونه، جمعه هم اینا هر جا که باشن. مثلا من چون در اجلاس های بین المللی با اینا بودم، مثلا یادمه تو بارسلونا مثلا سر ظهر جمعه اینا رفتن نماز جمعه برقرار کردن. البته ما هم شرکت کردیم به خاطر اینکه بالاخره نگن ما مسلمون نیستیم، اون نماز جمعه برقرار، با اینکه حالا اون کسی که نماز جمعه میخونه نه حکمی داشت نه چیزی. یا مثلا تو تایلند اینا به زور آمدن به ما گفتن که آقا شما واسه نماز جمعه برقرار کنید اینجا. توی اجلاس تایلند اونجا جا هم نبود، یه گوشه از سالن گرفتیم و همونجا نماز جمعه برقرار کردیم. این نظرشون اینه. توی شیعه ما نداریم اینجوری، من یادم نمیاد که شیعه کسی اینجوری گفته باشه که نماز جمعه واجب تعیینی است مطلقا، نداریم تو شیعه ظاهرا. بله این نظر ایشون بوده، اب نداره. میگن تعیینی، ولی اونا که میگن تعیینی میگن در صورت اقامه از سوی مصدری که شرایط رو داره حضور درش واجب تعیینیه، یا اگر کسی خودش مصدری است که چنین ویژگی رو داره برش واجب اقامه کنه. مقصود اینها، نه اینکه اگر الان فقیه پیدا نکردید شما برید چهار نفر جمع کنید مثل نماز جماعت متعارف. تو نماز جماعت شرایط نماز جمعه که نیست، شون یه نماز جماعت متعارف چند نفر جمع کنید و یه نماز جمعه مثلا برپا کنید، اینجوری نیست نظرشون. اونایی که میگن واجب تعیینی میگن مثلا الان که نماز جمعه خونده میشه تو ایران حتما باید برید نماز جمعه شرکت کنید، مقصود اینه. یا اگر نماز جمعه مثلا مرحوم آقای عراکی، خب مرحوم آقای بروجردی قائل بودن نماز جمعه مشروعیت نداره، مرحوم آقای بروجردی نظرشون این بود، مرحوم آقای عراکی قائل بودن به اینکه نماز جمعه واجب تعیینی است. بعد بعضی ها رفتن به آقای عراکی گفتن آقا شما که میگی نماز جمعه واجب تعیینی و چرا نماز جمعه نمیخونی؟ ایشون شروع کرد به نماز جمعه خوندن در قوم قبل از انقلاب. خب به عنوان اینکه خودش فقیه جامع شرایطه اقامه نماز جمعه میکرد، یه عده از آقایون علما میرفتن شرکت میکردن، طلبه هم یه عده شرکت میکردن. اینایی که قائلن به واجب تعیینی به این معنا قائلن به واجب تعیینی در شیعه، چون در شیعه قائلن که یعنی روایت داریم دیگه که لا جمعه ولا ولا عید حالا یا اضحا ولا فطر الا به امام عادل، که اون امام عادل رو بعضیا تفسیر میکنن یعنی معصوم، یعنی در زمانی که معصوم نیست نه جمعه واجبه نه نماز عید فطر واجبه نه نماز عید قربان. بعضیا میگن امام عادل یعنی معصوم یا کسی که معصوم او رو نسب میکنه. حالا این نسب یه وقت نسب خاصه، مثل اینکه در زمان معصومین علیهم السلام اونا کسی رو نسب میکردن، یه وقت نسب عامه که فقها در عصر غیبت طبق ادله‌ای که در بحث ولایت فقیه داریم نسب عام شدن. بعد میگن خب بس این امام عادل شامل فقیه در دوران غیبت هم میشه، و اگر او اقامه بکنه اون موقع اونایی که میگن واجب تعیینیه میگن واجب تعیینی، اونام که میگن تأخیریه باز همینا میگن در صورتی که یک همچین شرایطی تحقق پیدا بکنه و نماز جمعه باشه باز واجب تأخیریه در عصر غیبت، در عصر غیبت واجب تعیینی نیست. چه حالا این بحثش برمیگرده، بعضی هم که قائلن، یکی از آقایون احتمال میداد، البته خودش فتواش با این بود که باید نماز جمعه شرکت کرد، ولی خودش احتمال میداد سر دست که اصلا نماز جمعه هیچ وقت واجب تعیینی نباشه، چون مشهور میگن در عصر معصوم واجب تعیینیه، در دوران غیبت واجب تعیینی نیست. ایشون احتمال میداد که اصلا واجب تعیینی نباشه، میگه اصلا نماز جمعه وجوب تعیینیش معنادار نیست، اشکال میکرد به این، میگفت چون معنای وجوب تعیینی نماز جمعه اینه که تمام آحاد مردم موقع نماز جمعه برن با اقتدا کنن به امام جمعه، و چنین چیزی نمیشه، چون یک بخشی از مردم باید اقتدا نکنن تا نظم عمومی و مسائل دیگه حفظ بشه. نمیتونه تمام مردم بخوان اقتدا کنن، ولو برای 20 دقیقه کل یک منطقه رو نمیشه تعطیل کرد، نه امنیت داشته باشه، نه پزشک داشته باشه، نه چیزی که 20 دقیقه همه مثلا نماز جمعه شرکت کنن. ایشون میگفت چنین نمیشه، بنابراین هیچ وقت نماز جمعه واجب تعیینی نمیشه. خیلی نداره بله مثل سنت. حالا بحثای نماز جمعه نمی کنیم، این مثال بود آقای صدر زد. سوال رو دقت کنید، سوال آقای صدر اینه که آیا وقتی بین دلیل نماز جمعه و دلیل نماز ظهر هیچ تنافی نیست، اصلا این دو دلیل با هم منافاتی ذاتن ندارن، ولی ما میدونیم که یکی از این دو حکم هست در نتیجه تنافی پیدا میشه، آیا نوبت به جمع عرفی میرسه یا نه؟ اونایی که این شرطی رو که الان اشاره کردیم قبول دارن، که مثلا از ظاهر کلمات مرحوم ناینی به دست میان، میگن نه جمع عرفی معنادار نیست، جمع عرفی مال وقتیه که دوتا عبارت خودشون با هم دیگه تنافی داشته باشن، که بعد بگیم این یکی مثلا قرینه است بر اون دیگری. اینا دوتا که با هم دیگه تنافی ندارن که قرینیت اینجا معنا نداره، که میگه نماز جمعه بخونی که میگه نماز ظهر بخون، بعد بگیم اونی که میگه نماز جمعه بخون معناش این هستش که نماز ظهر روز جمعه مستحب، به این کاری نداره به اون، که اشکال این آقایون اینه. خب چه دلیلی برای این شرط داریم؟ چند تا دلیل ذکر کردن. و یک دلیل گفتن آقا اینجا مثل اونجا میمونه که ما میدونیم یکیشون صادر نشده، وقتی ما میدونیم روز جمعه یک دونه نماز داری، مثل این میمونه که ما میدونیم یا اون امر به نماز جمعه صادر نشده یا امر به نماز ظهر. خب قبلا گفتیم اگه ما بدونیم یکی از این دوتا صادر نشده نوبت به جمع عرفی نمیرسه، جوابش معلومه. فرض اینه که ما میدونیم هر دو صادر شده یا حجت داریم. حالا من مثال زدم به چیزی که یقین داریم به صدور، دوتا آیه قرآنه. حالا دوتا روایت هم داشته باشیم، دوتا روایت حجت برای ما، صرف این که من میدونم در واقع یکی از این دو نماز واجبه معناش این نیست که یکی از این دوتا عبارت صادر نشده. خب ممکنه استحباب رو بیان میکنه، اشکال که نداره، که این یه حکمی رو بیان میکنه، ولی اون حکم وجوبی نیست، چون من میدونم که واجب یکی بیشتر نیست. بیان دومی که ذکر کردن گفتن اینجا مثل موارد اشتباه حجت به لا حجت میمونه، اینم مثل اون بیان قبلیه، مثل که ما دو تا روایت داریم میدونیم یکیش صادر نشده نمیدونیم کدومه، اینجا مثل اونه، اینم معلومه. اینجا اینطوری نیست اصلا که دو تا دلیل داریم که میدونیم یکیش صادر نشده. این بیانات معلوم میشه که اون شخص نفهمیده موضوع مسئله چیه. موضوع این نیست که من علم به عدم صدور احد و دلیل این دارم، نه. مثلا فرض کردیم علم به صدور هر دو دلیل داریم، فوقش نمیتونیم به ظاهر هر دو عکس کنیم. چرا؟ چون یقین داریم که مثلا در واقع یک حکم وجوبی بیشتر نیست. هر دو دارن میگن واجبه، میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه نماز ظهر واجبه، و من میدونم یه دونه وجوب داریم. این معناش این نیست که یکی از این دوتا صادر نشده. عرض کردم ممکنه یکیش مستحب باشه، ممکنه هر دو واجب باشن به نحو تخییر، همین چیزایی که فقها گفتن. اینا هر کدوم راه حل نیست دیگه. این معناش که سقوط یکی از دو دلیل از حجیت نیست که. وچه سومی که گفتن ببینید جمع عرفی مال وقتی است که قرینیت باشه. قرینیت اون موقع است که یک کلام ناظر به کلام دیگه باشه، حالا یا نظر شخصی که بشه حکومت، یا نظر نوعی که بشه مثلا تخصیص، تقیید، اظهر و ظاهر، قرینیت نوعیه. ولی اگر هیچ کدوم اینا نباشه اصلا جمع عرفی معنا نداره. جوابی که آقای صدر میدن اینه، دقت کنید این رو. ایشون میفرمان قرینیت فقط مربوط به مرحله مدلول مطابقی نیست. اگر فقط مربوط به مرحله مدلول مطابقی بود، درسته، این دوتا کلام به لحاظ مدلول مطابقی هیچ قرینیتی نسبت به هم نداره. ولی به لحاظ مدلول التزامی، هر کدوم اینا یه مدلول التزامی پیدا میکنه وقتی که ما میدونیم از بیرون که یه دونه وجوب داری. اون دلیل که میگه نماز جمعه واجب است، مدلول مطابقیش اینه که نماز جمعه واجب است، مدلول التزامیش اینه که وجوب دیگری نیست. اون دلیلی که میگه نماز ظهر واجب است، مدلول مطابقیش اینه که نماز ظهر واجب است، مدلول التزامیش اینه که وجوب دیگری نیست. اگر هست واجب نیست، مدلول التزامیش اینه. بنابراین وقتی من میدونم که یک وجوب هست، بین مدالیل التزامی اینها در واقع تنافی پیدا میشه و قرینیت هم در مرحله مدلول التزامیه. یعنی در واقع ما میگیم دلیل وجوب نماز جمعه به مدلول التزامیش مثلا قرینه است بر این که نماز ظهر روز جمعه واجب نیست، اگر هست مستحبه، نه واجب. این معناش میشه. حالا این یه راه جمعه. از قدم یه راه جمعه دیگه که مشهور این راه دوم رو طی کردن اینه دیگه، میگن نماز جمعه واجب است، ظهور داره در وجوب تعینی. نماز ظهر واجب است، ظهور داره در وجوب تعینی. معناش اینه که اگر نماز ظهر بخونی بازم نماز جمعه واجب است. نماز جمعه اینو میگه. نماز ظهر میگه اگر نماز جمعه بخونی بازم نماز ظهر واجبه. ما چون میدونیم یکیشون یکی واجبه، یه راه حل جمع اینه که بگیم معناش اینه که نماز ظهر بخون اگر نماز جمعه نخوندی، نماز جمعه بخون اگر نماز ظهر نخوندی، که اونا که حمل میکنن بر تأخیر اینه دیگه. میگن وقتی دوتا دلیله که این دوتا دلیل هر دو ظهور دارن در وجوب تعینی و ما میدونیم که یکی از این دوتا وجوب نیست، هم میتونیم بکنیم بر تأخیر، که حالا تو بحث نماز جمعه هم میکنن بر تأخیر. میگن این اقل و معونتن از سایر حمل ها، چون به این حمل ما فقط اطلاق دوتا دلیل رو تقیید میکنیم. این میگفت نماز ظهر واجبه ولو نماز جمعه بخونی، اون میگفت نماز جمعه واجبه ولو نماز ظهر بخونی. ما این اطلاق رو قید میزنیم، میگیم نماز ظهر واجبه اگر نماز جمعه نخونی، نماز جمعه واجبه اگر نماز ظهر نخونی. بنابراین نتیجه، حالا اون بخشی که مورد نظر ماست اینه که دو دلیلی که به مدلول مطابقی با یکدیگر تنافی ندارند، وقتی من میدونم این نکته ای رو که گفتیم که یکی از این دوتا مثلا مطابق واقع نیست، یعنی واقع دوتا حکم وجوبی نداریم به این معنا، نه اینکه یکی مطابق واقع نیست یعنی صادر نشد یا صدورش تقیت هم بوده، نه، میدونم که در واقع یک دونه نماز یک نماز واجبه، این باعث میشه که مدالیل التزامی اینها با هم دیگه تنافی پیدا بکنن. به همین دلیل یه نتیجه آیه صدر میگیره که در واقع تعارض بالعرض با یه دقتی برمیگرده به تعارض به ذات، یعنی اینا لولا این علم من تعارض نداشتن، اما وقتی من علم پیدا کردم واقعا با هم تعارض پیدا میکنن، چون مدالیل التزامیشون با هم تنافی پیدا میکنه، که اگر این علم نبود مدالیل التزامیشون با هم تنافی نداشت. نه، دو تا حکم نیست، این میگه واجب است، یعنی این واجب است، چیز دیگری واجب نیست وقتی اون علم آمد، نه اینکه حرام است، حرام نیست. خب مدلول مطابقش اینه که نماز جمعه واجبه، مدلول التزامیش اینه که نماز ظهر واجب نیست، چون من یک الان دو تا دلیلی که داریم، یعنی نماز دیگری واجب نیست، حالا نه اینکه نماز ظهر به خصوصه مدلول التزامی این دلیل باشه. اذا نودی الصلات من یوم الجمعه، مثلا مدلول مطابقش اینه که نماز جمعه واجبه، مدلول التزامیش اینه که چون من میدونم یه دونه واجب بیشتر نیست، مدلول التزامیش اینه که نماز دیگری واجب نیست. نه، اون که معلومه نماز جمعه رو میخواد بگه، حالا بعد از این همه بحث من دارم میگم اون دلیل نماز جمعه است دیگه.
اگر آیه قرآن هم داشته خوب چند دلیل دیگه هم داشته باشه، این گروه چه دلیل مطلقه که آیه قرآن داریم دلیلهایی دیگه داریم، اون این طرف دلیل قویتر از اون دلیل معارفه که به نماز جمعه نخوندن،
اون در از قیبت نماز. بله، یه بچه چهارم هم هست که توضیحش برای جلسه آینده که آیا ببینیم این شرط تمام میشه یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.